ساعت 22:10 شب به وقت ایران، 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه رادیو پسفردا با فرشید منافی و همکارانش نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد میزبان شما خواهم بود. در این نخستین روز هفته شنبه 10 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی، برابر با 31 روز از ماه می سال 2014 میلادی، مسئولیت تهیه و تنظیم این بخش خبری را همکارم امین مصدق کاتوزیان بر عهده دارد و تلاش کرده که گزارش‌هایی را انتخاب کنه تا شما در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری را پشت سر گذاشته باشید و با ما با رادیو فردا همچنان بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند که او مسئول تهیه و تنظیم خبرهای این بخش خبری است. جمشید جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. روز شنبه در سالگرد حرکت‌های اعتراضی پارک گزی استانبول، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در شهرهای آنکارا استانبول و آدانا از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. از صبح روز شنبه نیروهای پلیس محوطه میدان تقسیم در استانبول را محاصره کردند و تلاش می‌کنند از ورود تظاهرکنندگان به این میدان تاریخی جلوگیری کنند. تاکنون چندین نفر از معترضین دستگیر شده‌اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به مخالفان خود هشدار داده و گفته است پلیس و نیروهای امنیتی دستور دارند هر چرا که لازم باشد برای جلوگیری از تظاهرات بدون مجوز انجام دهند.
Eğer buraya gelme gibi bir durumun içine girerseniz kusura bakmayın. Güvenlik güçlerimiz kesin.
در استانبول حمل و نقل عمومی در برخی از نقاط شهر متوقف شده و هزاران پلیس برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر مستقر شده‌اند. روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تنها سرباز اسیر آمریکایی در افغانستان آزاد شده است. در مقابل آمریکا 5 تن از هواداران طالبان را که در زندان گوانتانامو کوبا نگهداری می‌شدند به دولت قطر تحویل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز مذاکرات غیر مستقیم بین آمریکا و طالبان با میانجیگری قطر چند ماه ادامه داشت. طالبان افغانستان حدود 5 سال پیش بور برگدار را به اسارت گرفتند. او روز شنبه در منطقه‌ای در شرق افغانستان به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران توانسته نوعی موشک بالستیک تولید کند که قادر به حمله به اهداف متحرک و نقطه زن است. حسین سلامی که روز شنبه در مراسمی به نام سپاه در گذر انقلاب صحبت میکرد، ابراز نظر کرد که این نوع از موشک بالستیک را ممکن است تنها روس‌ها داشته باشند و آمریکایی‌ها چنین موشکی ندارند. وی در این حال افزود که این نوع موشک‌ها در نمایشگاه اخیر هوافضای سپاه به نمایش درآمد، ولی به دلیل لزوم محرمانه ماندن آن این خبر در آن زمان رسانه‌ای نشد. به گزارش خبرگزاری فارس او همچنین قدرت نیروی زمینی سپاه را در رده اول جهانی توصیف کرد و گفت صدها گردان شهادت طلب آموزش دیده در کنار صدها گردان رزمی آماده فعالیت هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از انتقادات امامان جمعه تهران و مشهد از اظهارات قبلی او درباره فرستادن مردم به بهشت گفت برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از آنچه دین دولتی می‌خواند انتقاد کرد. آقای روحانی پیش از این با انتقاد از شیوه‌های انتظامی و قهری در ایران گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهش فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد.
سپاسگزارم جمشید زند، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و آنچه که در مجله شبانگاهی رادیو فردا همکارانم برای شما تدارک دیدن. همکارم فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده است درباره سفر هیئت اقتصادی امارات به ایران، آن هم پس از گذشت 8 سال از آخرین سفر آنها. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت کسانی که مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند بیکار و دچار توهم هستند. همکارم بهروز کارانی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. سرنوشت 10 اتومبیل دولتی که در اختیار محمود احمدی نژاد، اطرافیان و معاونان اوست چه خواهد شد؟ به دولت بازگردانده می شوند یا نه؟ همکارم شیرین فامیلی گزارشی دارد در این زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله آخرین خبرهای ترکیه، از همکارم مهتاب وحیدی راد و آخرین تحولات اوکراین، از همکار دیگرم در کیف آنا رایسکایا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دوستان فراموش نکنید تمام خبرها، گزارشها و گفتگوهایی که در مجلات خبری رادیو فردا میشنوید در وبسایت رادیو فردا قابل دسترس هستند و همینطور گزارشها و اطلاعات بیشتر و حتی ویدئو و گالری عکس. اجازه بدید بریم سراغ نخستین گزارش این مجله خبری. روز شنبه بزرگترین هیئت اقتصادی امارات بعد از 8 سال وارد تهران می شود. این هیئت در قالب گروه های 5 گانه نفت و گاز، بانکداران، صنایع غذایی، تجار خودرو و شرکت های سرمایه گذاری به ایران سفر می کنند. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
یک هیئت اقتصادی اماراتی در راه سفر به تهران است. کارشناسان اهمیت سفر این هیئت اقتصادی را در راستای تغییر نگاه نسبت به ایران در منطقه پس از توافق ژنو و حل چالش‌های بانکی بین دو کشور می‌دانند و بر این باورند که از زمان آغاز کار دولت حسن روحانی رفت و آمدهای دیپلماتیک میان تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بهبود روابط با ایران زیادتر شده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به نوشته دنیای اقتصاد میگوید توافق‌های هسته‌ای ایران در ژنو شرایط جدیدی در اقتصاد دو کشور به وجود آورده که نشان از فعال شدن مناسبات دارد. پیش درآمد سفر هیئت اماراتی حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در مراسم تحلیف حسن روحانی، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به امارات در آذر ماه و سپس سفر حسن روحانی به مسقط در اسفند ماه بود که نشان از گرمتر شدن مناسبات دو طرف دارد. به نوشته دنیای اقتصاد تهران 2 پیام جدی به منطقه ارسال کرده است که اولیش توسعه روابط در منطقه به ضرر هیچ کس نیست و دومیش ارسال پیام دوستی و همکاری در منطقه است. هیئت اماراتی که در راه ایران است حدود 50 نفر را در بر می‌گیرد که 7 نفر از آنها شامل رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مسئولان عالی رتبه اماراتی هستند. همراهان هیئت اماراتی رؤسای شرکت‌هایی در زمینه محصولات مواد غذایی، نفتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از تجار و رایزنان در حوزه خودرو هستند که بیشتر با نگاه سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره اهمیت سفر هیئت اقتصادی امارات به ایران و انتظارات این هیئت میگوید
طی دوران بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی به دلیل جنگ 8 ساله و بعد تنش‌های روزافزون در روابط با قدرت‌های غربی گرفتار انزوا بود، امارات به مهمترین پل ارتباطی ایران با بخش مهمی از دنیا بدل شد. شمار زیادی از ایرانی‌ها در دبی شرکت زدند، شمار بیشتری از آنها در این شیخ نشین ملک خریدند. البته طی 2-3 سال اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حجم مبادلات دو کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم شد. در سال 1390 حجم داد و ستد دو کشور رسید به 24 میلیارد دلار. در سال 1392 این داد و ستد عمدتاً زیر تأثیر تحریم بیش از 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. نهادهای اقتصادی امارات ارتباط تنگاتنگی دارند با اقتصادهای آمریکا و اروپا و به همین دلیل می‌ترسند با ایرانی مبادله بکنند که زیر تحریم کشورهای خارجی است. از طرف دیگه اگر ایران با غربی‌ها این همه گرفتاری نداشته باشه، مجبور نیست برای داد و ستد با اونها از کانال امارات رد بشه. به بیان دیگر با رفع نهایی تحریم ها حاشیه مانور ایران در مذاکرات اقتصادی با امارات مسلماً بیشتر میشه. اماراتی ها به ایران میان تا از قافله عقب نمونن.
به نوشته دنیای اقتصاد، امیدواری ایرانیان هم این است که در پی سفر هیئت اماراتی به تهران گشایشی در نقل و انتقالات بانکی تجار ایرانی پیش آید و معاملات دو کشور به صورت اسناد اعتباری از سر گرفته شود. نگاهی به آمار تراز بازرگانی ایران و امارات نشان می‌دهد که موازنه تجاری ایران با امارات در سال‌های گذشته منفی بوده است و ایران بیشتر وارد کننده از امارات بوده است تا صادر کننده به این کشور. در این میان اعلام شد که شیخ سبا الاحمد الجابر السبا امیر کویت روز یکشنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران می شود. پیشا پیش این سفر محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در حاشیه 17 اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در الجزیره در دیدار با شیخ صباح الخالد السبا وزیر خارجه کویت سفر امیر این کشور به ایران را سبب تقویت روابط دو کشور خوانده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت کسانی که مدام قصه دین و آخرت مردم را می خورند بیکار و دچار توهم هستند. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش کنیم در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی که در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست سخن می گفت افزود دولت دینی خوب است، اما در مورد دین دولتی باید بحث کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر آن که نباید دین را به دست دولت داد اضافه کرد دین در دست کارشناسان، علما، صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ بکنند، دولت هم باید حمایت بکند. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی مقیم آلمان با درست توصیف کردن سخنان آقای روحانی عقیده دارد
دین امری نیست که در محدوده فقط به صرف حکومت، دولت، قدرت سیاسی و در یک محدوده بگنجه. دین طبق اهدافی که داره، برنامه‌هایی که داره، هر دینی باشه، چه اسلام، چه مسیحیت، چه هر دینی دیگری، یه امر فراسیاسی، فرا اقتصادی و فراتر از همه این تعیناته و البته یه سری احکام اجرایی، احکام شرعی، احکام شریعت هم داره، امور عبادی مثل نماز و روزه و حج و شعائر و امثال اینها را هم مردم باید انجام بدن، با اراده و اختیار انجام بدن. بنابراین دین اساساً دولتی شدنی نیست، یعنی در چارچوب وظایف و اختیارات دولت نمی گنجه. اما در این حال، حالا اگر حکومت دینی قابل تصور باشه، تنها چیزی که میتواند مفید باشد این است که دولت هم به امور دینی یا به نهادهای دینی یا به فرهنگ دینی تو جامعه کمک کند، نه اینکه عامل اون باشد، مباشر اون باشد، متصدی امور دینی باشه.
رئیس جمهوری ایران پیش از این در ارتباط با مقوله‌های فرهنگی و دینی گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. سخنان حسن روحانی واکنش شدید آیت الله احمد علم الهدا و آیت الله احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت. آنها در خطبه های نماز جمعه خود بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تاکید کردند. آیت الله علم الهدا گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. آیت الله خاتمی نیز گفت رسالت حکومت دینی این است که جاده بهشت را برای مردم هموار کند و نباید سخنان آقای روحانی را اینطور معنا کنیم که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. نظر آقای یوسفی اشکوری را در این مورد می‌پرسم. او اشاره می‌کند که دیدگاه‌های ابراز شده توسط جناح مقابل رئیس جمهوری ایران دو علت دارد.
یکیش دیدگاه سنتی مذهبیشونه که طبیعی می‌نماید و چی بسا خالصانه و صادقانه باشه، ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل سیاسیه. به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و این خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها. حتی تفاسیر به اصطلاح متفاوت و دیگراندیشانه و یه تعدد نوگرایانه رو در میان خود علما و دینداران و روشنفکران مسلمان و امثال اینها هم بر نمیتابه، همونجور که بیم 35 سال با این تفکر مخالفت کردن. ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل سیاسیه.
در کنار سخنان امامان جمعه تهران و مشهد میتوان به دیدگاه های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد نیز اشاره داشت. به نوشته ای سایت رهبر جمهوری اسلامی، او روز 23 اردیبهشت سال جاری با اشاره به برخی مطالب که وظیفه حکومت اسلامی برای رساندن مردم به بهشت را زیر سوال میبرند گفت وظیفه اصلی حاکم اسلامی رساندن مردم به سعادت واقعی است. در این حال حسن روحانی روز جمعه با تشریح دیدگاه های خود در رابطه با نقش دولت در امور دینی گفت بعضی از مردم واقعا بیکارند، شغل ندارند، دچار توهمات میشوند، مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند، در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. او در این زمینه به بحث های اشاره کرد که در چند دهه گذشته بر سر تغییر ساعت رسمی کشور و نصب دوش آب در خزانه ها در گرفته بود و افزود که عده‌ای در شهر قم میگفتند با این اقدامات نصف دین از بین میرود. در همین حال حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت سخنان آیت الله احمد خاتمی بیان عمومی دلواپسی های بخشی از جامعه متدین است. به نوشته آقای آشنا دیدگاه حسن روحانی درباره اهداف و وظایف فرهنگی دولت با بسیاری از عالمان و سیاستگزاران کشور همسوست، اما او در عین حال آثار خواسته و ناخواسته اقدامات اجرایی و قضایی در مسائل فرهنگی را یادآوری می‌کند. مشاور رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواردی مانند فیلترینگ، پارازیت و گشت ارشاد گفت که انتقادهای آقای روحانی از این موارد به این خاطر است که او به دنبال راه‌های مؤثرتر، معقولتر و مقبولتر برای دفاع از هویت و حیثیت و کرامت مردم و به خصوص نسل جوان است.
بهروز کارونی، و در اینجا نظر شما شنونده گرامی رادیو فردا چیست؟ با هم میشنویم.
به این آقای علم الهدا بگین مگه کلید بهشت دست شماست که مردم رو بخواییم ببرین تو بهشت یا تو جهنم؟ اول از این خودتون تو بهشت را میدن که بقیه رو بخواییم ببرین تو بهشت.
حسن روحانی و علم الهدا در نماز جمعه مشهد در رابطه با مسئله بهشت جهنم دارن با هم دیگه می جنگن. آقا من اصلا نمیخوام برم بهشت، تو همین جهنمی که بس درست کردیم میخوام زندگی کنم. در ضمن بهشت من کاخ آقای سید علی خامنه ای هست که در زیر بالشش بالای 100 میلیارد دلاره. من میخوام برم تو اون بهشت زندگی کنم.
من میخواستم به این آقایون آخونده بگم اگر بهشتی وجود داشت شما به کسی وعده وعید نمیدادین، برای کسی جا نمیذاشتین. بعدش هم این بهشتی که شما به مردم به فرما میزنی همون بهتره که خودتون و اون خانمای خوشگلتون تشریف ببرن. ما نمیخوام، ما میخوام بریم جهنم.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هم هستیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، ده ها خودروی دولتی در اختیار محمود احمدی نژاد، اطرافیان و معاونان اوست، اما هنوز این خودروها به دولت بازگردانده نشده اند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، با وجودی که نزدیک به 10 ماه است محمود احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را ترک کرده، اما هنوز 26 خودروی متعلق به ریاست جمهوری در اختیار او و 16 خودروی دولتی دیگر در اختیار اطرافیان و معاونان اوست که آنها را به دولت باز نمی‌گردانند. اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با سایت جمهوریت گفته است که دولت محمود احمدی نژاد مؤسسه‌ای با عنوان مؤسسه خانه ایرانیان خارج از کشور که به گفته او تشابه اسمی با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دارد تأسیس کرده است. این شورا از زیر مجموعه های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است که در اواخر سال 1383 تأسیس شد. آنگونه که آقای ترکان به سایت خبری جمهوریت گفته است، محمود احمدی نژاد با استفاده از این تشابه اسمی دست به اقداماتی نظیر اجاره ساختمان ها با قیمت بسیار نازل و نیز در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد زده است. خبر تحویل ندادن 10 ها خودرویی که در اختیار محمود احمدی نژاد و اطرافیان و معاونان اوست با واکنش های برخی از مقامات و محافل سیاسی در ایران روبرو شده است. کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است که خودروهای ریاست جمهوری بخشی از اموال بیت المال است و عدم تحویل آن بعد از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد قابل توجیه نیست. او از حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه خواسته است که این موضوع را پیگیری و هرچه سریعتر تکلیف اموال بیت المال را روشن کنند. در واکنشی دیگر، نادر قاضی پور، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری خانه ملت گفته است که استفاده رئیس جمهور سابق و نزدیکان او از خودروهای ریاست جمهوری خلاف شرع و عرف و قانون است. او در ادامه از آنچه که سوء مدیریت و خیانت دولت قبل در تولید صنعت خودرو نامیده انتقاد کرده و گفته است که احمدی نژاد حداقل باید 26 خودروی متعلق به ریاست جمهوری را پس دهد. پیش از این نیز مدیران دولت حسن روحانی نسبت به استفاده از بودجه و امکانات دولتی برای دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بودند. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، به سایت جمهوریت گفته است که برای آنچه مربوط به مناطق آزاد است، پرونده قضایی تشکیل شده و مسئله تصرف ساختمان‌ها به غلط نیز در دادگاه در حال پیگیری است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه از مردم این کشور خواست به فراخوان‌ها برای شرکت در تظاهرات سراسری روز شنبه توجه نکنند. گزارش‌ها از ترکیه حاکی‌ست، هزاران تن از نیروهای پلیس برای مقابله با تظاهر کنندگان در شهر استانبول مستقر شدند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
امروز شنبه 31 ماه مه 10 خرداد ماه مصادف است با اولین سالگرد آغاز تظاهرات و اعتراضها در شهر استانبول ترکیه و همزمان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نسبت به برگزاری تظاهرات در این روز هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان از مردم ترکیه خواسته که دعوت برای تظاهرات سراسری در میدان تقسیم استانبول را نادیده بگیرند و در آن شرکت نکنند. نخست وزیر ترکیه روز جمعه در سخنرانیش در میان هزاران نفر از شهروندان استانبول گفت: سازمان‌های تروریستی در تلاشند با تأثیر روی جوانان ما به اتحاد و وحدت ما حمله کنند و اقتصاد ترکیه را به مخاطره بیاندازند. در مقابل، رهبران برخی از احزاب مخالف دولت از جمله رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از دولت این کشور خواسته به مردم اجازه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را بدهد. 10 خرداد ماه سال گذشته آغاز اعتراض‌هایی بود در مخالفت با طرح توسعه پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول. اعتراض‌هایی که ابتدا با هدف جلوگیری از تخریب فضای سبز در استانبول آغاز شد، اما دامنه اش روز به روز گسترش یافت و به تظاهراتی اعتراض‌آمیز در مخالفت با سیاست‌های دولت تبدیل شد. اعتراض‌هایی که به شهرهای دیگر ترکیه هم کشیده شد و به درگیری‌های خشونت‌آمیز میان نیروهای دولتی و معترضان و همچنین بازداشت 10 نفر انجامید. اما با وجود اینکه دولت ترکیه هر گونه تجمع در میدان تقسیم را ممنوع اعلام کرده، فعالان سیاسی و اجتماعی این کشور از جمله گروه همبستگی تقسیم از مردم دعوت کردند به مناسبت سالگرد اعتراضات روز شنبه در این میدان تجمع کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه مجهز به ماشین‌های آبپاش و وسایل نقلیه زره‌پوش برای مقابله با این تظاهرات آماده شدند. به گفته گروه‌های مخالف دولت ترکیه، این تظاهرات قرار است در شهرهای دیگر این کشور از جمله آنکارا و ازمیر هم برگزار شود.
مهتاب وحیدی راد: 45 روز از آغاز عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین می‌گذرد. درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح هوادار روسیه همچنان ادامه دارد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از شهر کیف در اوکراین گزارش می‌دهد.
مجمع پارلمانی کشورهای ناتو بیانیه‌ای در حمایت از اوکراین تصویب کرد که در آن خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و وادار ساختن این کشور به انصراف از الحاق کریمه شد. در این حال، هیو بیل، رئیس این نهاد، طی نشست خبری گفت ناتو در مذاکره به منظور رفع تنش‌های موجود به سوی روسیه را باز نگه داشته. دوشنبه آینده شورای روسیه ناتو برای نخستین بار پس از الحاق کریمه به منظور بررسی مناقشه اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. آندرس فوگراس، مسنده بیرکل ناتو، جمعه اعلام کرد طبق برآوردهای این سازمان، روسیه دو سوم نیروهایی که پیشتر در مرز با اوکراین مستقر کرده بود را عقب کشیده، اما به تحریک تنش‌ها در شرق این کشور ادامه می‌دهد. آندری پاروبی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که در مجمع پارلمانی ناتو شرکت کرد، طی مصاحبه‌ای به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، روسیه را مسئول نارامی‌ها در شرق اوکراین دانست و گفت:
"Проти нас ведеться війна нового типу, так звана гібридна війна, де диверсійні групи
جنگی از نوع جدید، جنگ ترکیبی در جریان است که در آن گروه‌های تندرو و خرابکار نقش تعیین کننده را دارند. روشن است که روسیه از مدت‌ها پیش تدارک این جنگ را چیده، اما این جنگ مناقشه روسیه و اوکراین نیست، مناقشه روسیه و جامعه بین‌الملل است و بازگشت صلح و ثبات به کشور ما تنها از طریق اقدامات جمعی بین‌المللی امکان پذیر خواهد بود.
جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین شد، اما گفت جامعه جهانی باید بر وادار کردن دولت کیف برای اجرای تعهداتش و پایان فوری عملیات در شرق این کشور متمرکز شود. و این خواسته را در آخرین تماس تلفنی با جان کری، همتای آمریکاییش، مطرح کرد و همچنین طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
"Наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия для того, чтобы прекратить насилие".
میانجیگری مؤثر برای پایان خشونت‌ها در وهله نخست پایان عملیات تنبیهی و آغاز گفتگوی ملی لازم است. معترضان در استان‌های اوکراین خواسته‌های روشن مطرح می‌کنند، از جمله حق انتخاب ارکان حکومت محلی، استفاده از زبان روسی یا سایر زبان‌های اقلیت‌ها، گسترش اختیارات از جمله در حوزه مالی. اینکه چرا دولت کیف به جای ارائه پاسخ محترمانه به این درخواست‌ها و ایجاد فضای مثبت برای گفتگوی صمیمی می‌خواهد در جنگ داخلی پیروز شود، جای سوال است.
این اظهارات در حال بیان شد که هیچ یک از رهبران جدایی طلب خواسته های سیاسی مطرح نمی کنند. شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت ولفگانگ کیشینگر که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر مناقشه اوکراین بود، دیگر این نقش را بر عهده نخواهد داشت. سه میز گرد وحدت ملی با حضور وی در اوکراین برگزار شد که طی آن دولت متعهد شد در چارچوب قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه به استانهای کشور و حکومت‌های محلی از جمله در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را تضمین کند. رهبران جمهوری‌های خودخوانده در این میز گردها شرکت نکردند. پاول کازارین، تحلیلگر سیاسی روس که به تازگی از استان دونیتسک دیدار کرده، مذاکره با رهبران شورشی را عملی نمی‌داند.
Есть как минимум несколько людей, которые называют себя лидерами. Разобраться в хитросплетениях вот этих вот кадровых противоречий довольно сложно.
Там در استان دونیتسک دستکم 5 مجموعه شکل گرفته که هر یک رهبر خودش را دارد و 3 تا از آنها خود را جمهوری خلق دونیتسک می‌نامند. همه این مجموعه ها متشکل از شهروندان اوکراین و روسیه هستند، اما تنها نکته مشترکشان رد مذاکره با کیف است. به نظرم افزایش نیروهای اعزامی از روسیه به اوکراین که بیشتر شبیه نظامیانند تا شبه نظامی ناشی از آن است که کرملین نیز نگران است سرنخ این کلافه در هم ریخته را از دست بدهد.
گزارش های اخیر دلبران است که تعداد جنگجویان قفقازی در میان شبه نظامیان در استان دنیتسک افزایش چشمگیری داشته. در روزهای گذشته کیف برها پیرامون این مسئله به مسکو اعتراض کرده و واشنگتن نیز به مسکو نسبت به نقش آفرینی عوامل خارجی در بحران اوکراین هشدار داد. مقام های روس این گزارش ها را تکذیب می کنند. آن رایسکای رادیو فردا کیف.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا است، روزهای دوشنبه ضبط میشه. 2042 02 21 12 21 12 با